الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث ما در کراهت تزویج با فاسق بود یا تزویج فاسق. گفتیم در اینجا دو بحث داریم، یکی کراهت مطلق و تزویج مطلق و تزویج الفاسق، یکی کراهت تزویج فاسقهای خاص مثل شارب الخمر، مثل تارک الصلاه و امثاله. حالا بحثمون در این است که آیا ما دلیلی داریم بر کراهت تزویج فاسق مطلقا، حالا تا بعد برسیم به فاسق خاص. خب گفتیم استدلال شده است، استدلال با آیه افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون شده، گفتیم جواب داره. گفتیم اینجا هم بزرگان گفتن، گفتیم فرمایش درست هم هست که ظاهرش این است که اینجا فاسق مراد از فاسق کافره، نه فاسقی که مصطلحا ما میگیم فاسق یعنی مسلمان عاصی، نه، اینجا فاسق مراد کافر. مثلا این استدلال گفتیم تام نیست، مرحوم صاحب جواهر هم اشکال کرده بود در این استدلال که اشکال ایشون هم بیان کرد، گفتیم اشکال واردی است البته با یه توضیحی که ما دادیم. بحثمون در استدلال دوم بود که استدلال مرحوم کاشف اللثام بود. گفتیم مرحوم کاشف اللثام، مرحوم کاشف اللثام استدلال دیگری میکنند که این استدلال گفتیم از سه مطلب تشکیل شده، یعنی به شکلی یه استدلالی است که به سه استدلال منحل میشه، به سه دلیل منحل. فرمایش صاحب کشف الاسلام اینه: انه لفسقه حري بالاعراض والاهانه والتزويج اكرام وموده. این اول که فاسق، فاسقه، فاسق در فرهنگ ما، فرهنگ اسلامی، در تشریع اسلامی اصولا فاسق مستحق اکرام و احترام و تجلیل و تمجید و اینها نیست، بلکه مستحق توهینه. باید فاسق تو جامعه تکریم نشه، باید فاسق تو جامعه اسلامی مورد سرزنش قرار بگیره. خب زن بهش دادن نوعی تکریم، احترام، زن دخترشو، عزیز دلشو، و هر ساعت پاره ای تنشو ماد به یک کسی بده، و معلومه این نوعی احترام، نوعی اظهار محبت، نوعی اظهار مودت. این با این اصل سازگار نیست، با اصل لزوم توهین فاسق. این مطلبه. مطلب دوم: لانه لا یؤمن من الاضرار بها و قهرها علی الفسق. این مطلب دوم. خب اگر شما دخترت دادی یه فاسقی، خب این فاسق ممکن است او رو اجبار کنه بر فسقش. خب زن دیگه میگه من میخوام رفقامو بیارم اینجا شراب خوری کنیم شب، تو هم باید وسایلش رو برامو فراهم کنی، خب بزنیم بخونیم چی کنن عشرت کرده داریم تو کنه، بزن فاسق دیگه. دخترتو بدی به این یواش باش، دخترت چه میشه؟ دخترت میشه کارمنده او، یعنی یا کمک کارش میشه یا خلاصه همکارش میشه تو این فسقی که داره. یا مثلا معتاده، حالا معتاده به عادت محرمه هر چی هست، زنش هم میاره با خودش همکار میکنه. اینم دلیل دو. سوم که لا اقل من میلها الیه او سقوط محلی من الحرمتین، حد اقل تأثیری که میتواند زن فاسق شدن داشته باشه اینه که این زن هم میل پیدا میکنه به اون حرام، و حرمت حرام در دل این زن، در نگاه این زن حرمت حرام شکسته میشه، حرمت میشه یه فعل معمول. حالا این سه دلیل است که مرحوم صاحب کشف اللثام میگه. حالا گفتیم این سه دلیل رو بررسی کنیم. گفتیم این دلیل اولش که فرمود این تزویج احترام است و مودت است، و در حالی که فاسق در شرع اسلام شایسته احترام نیست و که شایسته توهین است، و چون احترام مودت است و یعنی تزویج احترام است و مودت است، پس این از نظر اسلام قطعا مورد قبول نیست و حداقلش این است که مکروه باشه، اگه نگیم حرامه بگیم مکروه. این اسلام بود. این یه کبرا دارد یه صغرایی. بحثمون در کبرا بود. کبراش این بود که آیا ببینیم آیا اصل مسئله عرضبت که توهین فاسق در اسلام یک مسئله مأمورون به هست، یعنی واقعا فاسق باید مورد توهین قرار بگیره در جامعه اسلامی، یا بگیم احترام به فاسق در شرع اسلام احترام به فاسق خلاف شرع، یا از توی شارع مورد نهی قرار گرفته یا نه. این کبراش اول بحث کرد، بعد بیانیم آیا تزویج مصداق این کبرا هست یا نه. بحثمون در کبرا بود. در جلسه پیش گفتیم از آیه کریمه ان الله لا يحب الظالمین به زمیمه و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، زمیمه این دعایه استفاده میکنیم که ان الله لا يحب معصیت کار، آدم محمد خدا دوستش نداره. خدا که دوستش نداره معنیش نداره که تو بید دختر تو بش بدی، دختر تو بی کسی دادی، خدا دوستش نداره. خود دوستش نداره یعنی خب قابل احترام نیست. من دوست ندارم، دوست نداشتن که تنها نیست. ما یه بحثی داشتیم با مرحوم آقای خویی در همین بحث فقه فرهنگ بود، البته نه این بحث فقه خانواده، در مباحث فقه فرهنگ، حالا در یه جا سابقا، که مرحوم آقای خویی از این آیه مثلا در آیه لا یحب الله الجهر بالسوء بحث میکرد. گفتیم مرحوم آقای خویی میگه این لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، لا یحب الله الجهر بالسوء فقط میفهمونه که خدا دوست نداره، اما این که حرامه لا یحب میگه خدا دوست نداره، اما این که یبغض شو بگم نه ازش یبغض فهمیده نمیشه. اینجا بود که ما گفتیم باید عرف اهل لغت رو آقا شما دنبال کنی، اینجوری ملا لغتی نمیشه با مسائل فهم و عرفی برخورد کرد. این یک نوع تأدب قرآنی است، این تأدیبی است. خدای متعال در تمام قرآن نمیگه من ان الله یبغض این کار را، میخواد بگه یبغض چی میگه؟ میگه لا یحب الفساد، ان الله لا یحب الفساد، ان الله لا یحب من کان مختالا. خیلی این بیان بیان راقی است و بیان مؤدبانه مؤدبانه است، ولی مراد از لا یحب یعنی یبغض، نه اینکه فقط دوست نداره. میگه خدا اینجا نشسته بیاد تو قرآنش میگه من اینو دوست ندارم و این دوست ندارم، بعدش چه دوست نداری؟ خود تو دوست نداری، حالا پس من ما میتونیم دوستش داشته باشیم یا نه؟ این نیست. این که خدا میفهمه لا یحب الله الجهر بالسوء یعنی این جهر بالسوء پیش خدا مبغوضه، منتها با بیان لا یحب میگن. مثل یه پدری، ببینید مثال روشنش اینه، پدری میخواد بچه رو تربیت کنه. خدا رحمت تو من ابویمون گاهی همین لسان رو داشت ایشون، وقتی میخواست بگه یه کاری نکن نمیگفت این کارو نکن به ما، میگفت آقا این کار رو من دوست ندارم، من دوست ندارم با فلان کس رابطه، من دوست ندارم با فلان کس یا فلان کار کنم. این که میگفت ما میفهمیم یعنی بدش میاد. این نوعی تأدیب و تربیتی است که اکابر و حکما از این اسلوب که اسلوب الهی است تبعیت میکنند. به جای اینکه میگن نکن و به جای اینکه من متنفرم از این کار و به جای اینکه اینجوری بگن، کاری میکنند که خود طرف متنفر بشه. از چه اسلوبی؟ از اسلوب محبت استفاده میکنند. هم برای چی؟ حتی برای ایجاد نفرت از چی استفاده میکنن؟ از اون جنبه ایجابی ایجاد استفاده میکنن. من دوست ندارم، دوست ندارم که تو دروغ بگی، دوست ندارم که تو درس نخونی، دوست دارم که تو درس بخونی. این یک اسلوبه. وقتی یک حکیم مؤدب به متأدب خودش میگوید این کار رو من دوست ندارم تو بکنی، یعنی چی؟ یعنی که بدم میاد. نه فقط این که من دوست ندارم تو بکنی، برام فرقی نمیکنه تو بکنی نکنی، برام فرقی نمی کنه. این نیست، معنیش این است که دوست ندارم یعنی بدم. خب ان الله لا یحب الظالمین یعنی خدا اینو دوست ندارد، یعنی چی؟ خدا از ظالم بدش میاد. پس وقتی فرمود من از ظالمین بدم میاد، بعد میفرماید که من یتعد حدود الله فقط ظلم نفس، یعنی خدا از معصیت کار بدش میاد. اگه خدا از معصیت کار بدش میاد، این آدمی که اومده خواستگار دخترت، اگه معصیت کاره، میدونی که معصیت کار شراب خوره، حالا شراب خور هم نباشه دروغگوست، دروغگو هم نباشه، فرض کنید که گاهی اهل زناست، اهل نمچی، اهل حرام خوری هرچی هست، خب خدا میگه من خوشم نمیاد از همچه آدمی، خود خوشش نمیاد خدا، یعنی میگه من خوشم نمیاد تو احترامش بگذاری، بهش محبت کنی، بهش جا بدی، بهش نمیدونم عرصت که موقعیت بدی، دخترتو بهش بدی. این دختر دادن یکی از بالاترین نوع تبجیل و احترام گذاشتن و اظهار ما از نوع اظهار مودت، نوع اظهار بله اساس همین، یعنی مگر اینکه قرینه بیاد برای اینکه نه این بغض معل ترخیص فلفل است، این ترخیص فلفل احتیاج به قرینه داره. یعنی گفته این ما در جای خود که هر جا مولا حرفی زد، المولا انما یتکلم به مولویته، به محتاج مولویت. وقتی مولا بگه من دوست ندارم یعنی چی؟ یعنی مولویت من اقتضا میکند که تو از این کار دوری بجویی، و این علامت غربت. هر امری هر نهی از مولا بیاد، چون مقامش مقام مولویته، وجوب طاعت داره، مگر اینکه خودش ترخیص در ترک بده که اون وقت ازش استفاده کراهت میکنه. حالا گفتیم از این هایی گفتیم به زمینی و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، دیگه ما هم اونو آوردیم هم اینو آوردیم. اون وقت درباره انبیا اونجا خب بحث دیگری داریم، گفتیم که طاعت دو نوع طاعت اصلا داریم، یک نوع طاعت ما ازش اینو تعبیر میکنیم، یک نوع طاعت عاقلانه، یک نوع طاعت عاشقانه، یک نوع طاعتی که طاعت مقام محبت خداست. اون طاعتی که طاعت محبت خداست این طاعتی است که وقتی خدا از یک کاری دوست نداری یک کاری رو اگر عبدش تخلف کرد، ولو اینکه این نهش نهی مولوی هم نباشه، یعنی در مقام محبت اینه دیگه، در مقام محبت اون کاری که بهتر نیست، دو تا کاره، یکی بهتره یکی کمتر بهتره، یکی محبوبتره یکی محبوبش کمتره. اون وقتی کسی که محبوب خداست این بیاد کاری رو که میخواد بکنه اون محبوبتره رو رها کنه، اون کاری که محبوبش کمتره، این در مقام محبت سازگار نیست، این نوعی عصیان است، عصیان از مقام محبته، نه عصیان از مقام طاعت امر مولوی است. دو جور طاعت داریم، دو عرض کردیم که یه روایت است، خیلی روایت عجیبیه واقعا. اصلا این رابطه بین خدا و بین انبیا یه رابطه دوست داشتنی تأمل کردنی است، یعنی خیلی خوبه که آدم قرآن رو که میخواند یکی از کارهایی که میکند ببیند خدا با چه ادبیاتی با انبیا خودش صحبت کرده، این رابطه چه رابطه است بین خدا و بین انبیا، چگونه با هم صحبت میکردن، چگونه با هم رابطه داشتن. حالا در یه روایتی است که خدای متعال به حضرت داوود، به یکی از آن حضرت داوود، که برو به دانیال بگو عصیتنی فغفرت لك ثم عصيتني فغفرت لك ثم عصيتني فغفرت لك فإن عصيتني الرابعة لا أغفر لك. برو به دانیال بگو. حالا خدا بخواست بگه به دانیال خودش هم میتونست مستقیم بگه، بگو به این پیامبر تو برو اینجوری بگو. اینا همش همین از این روش‌های قشنگ خداییست برای تربیت انبیای خودش. به این نبی میگه تو برو به اون نبی اینجوری بگو. میگه رفت این خبر رو به حضرت دانیال داد و حضرت دانیال صبر کرد تا نیمه شب پرا رسید، ایستاد به مناجات با خدا، حالا مناجات کرد و تا به اینجا رسید، گفت الهی عصیتک فغفرت لی ثم عصیتک فغفرت لی ثم عصیتک فغفرت لی فوعزتك لأعصينك ثم لأعصينك ثم لأعصينك إلا أن تعصمني. خیلی حرف حرف قشنگی، خدای من از خودم که چیز ندارم، من ملامت میکنی که چرا نقضیدم اگر تو منو نگه نداری، اگر تو همراهم نباشی، تو دستم رو نگیری، بازم معصیت، بازم معصیت، بازم معصیت. چه ادبیاتی که بین خدا و بین اولیاش، اینا ادبیات دیگری است، غیر ادبیاتی که بین مردم معمولی و خدا. این ادبیات لعصینک ثم لعصینک ثم لعصینک الا ان تعصمنی، ادبیات خاصیه. او میفهمه که چیه معنی لعصین. من رها کنی یه لحظه خودم بگم بس خودم چیزی ندارم من. این خیلی مقام بالایی است. خدا خوشش میاد. من گاهی میگم خدا این حرف رو گفت، برو به دانیال بگو تا دانیال این حرف از دهنش بیاد، تا دانیال اینجوری بگه با خداست. خدا از اینجور صحبت کنه با خودش دوست داره اینجا. ظلم تو نفسی، این فرمایش از امیر توی امیر دعایی که دارم تو نفسی و تجرأت بجهدی و سکنت الى قبیحه ذكرك لي ومن ذكى هذا إلى قديم ذكرك لي سكنت إلى قديم ذكرك لي ومن ذكى علي. من خيالم راحت شد که تو از قدیم به من محبت داشتی، همیشه بیادم بودی، چون من عادت دادی به این که همیشه بیادم باشی، همیشه به من محبت کنی. اونقدر من عادت دادی به محبت هات که به تعبیر من پررو شدم، مثلا تعبیر من تعبیر پر رو شدم، جرأت دادم به خودم بیام پا رو از مرز عبادتت، پا رو از مرز طاعتت فرا بگذارم. این ادبیات دیگری است. این اصلا ادبیات، ادبیات همون طاعتهای عاشقانه است که بین خدا و بین عبادش برقرار است. و یکی از ادبیات شیعی ما این نوع طاعت، این مخصوص ادبیات شیعی است، در ادبیات سایر مذاهب نیست. این ادبیات اینمش به شما عرض کنم، برای من آشنا هستم. این ادبیات مخصوص ادبیات شیعی است، ادبیات اطاعت عاشقانه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبون. این ادبیات طاعت عاشقانه که یحبهم و یحبونه مبناشه و ریشهش در این یحبهم و یحبونه است. بگذاریم بریم دوره به بحث اصلی. هلو ببینیم، نرسیدیم ببینیم. ببینیم آیا تعاون بر اسم صرف میکنه برش؟ نه، ممکنه کسی تعاون بر اسم که نیست. من دارم به زن دم نمیگم برو کار خلاف بکنی. حالا میگه تعامل معامله کردن با فاسق اشکال داره؟ حالا مثلا یک کسی فاسقه، شراب خوره، نمیدونم زناکار، دزد، هر چی است، میاد از قصاب میخواد گوش بخره. قصاب میگه گوش بد نمیده، چرا تو مثلا تو میشه تعاون بر اسم؟ نه، این تعاون بر اسم نیست. حالا اومده زن میخواه بگیره، کار بدی میکنه زن میخواه بگیره، ممکنه به شما بگه آقا من خیلی آدم بدیم اما این کار خوبه میخواهم انجام بدم. این کار خوبه یا کار بده؟ خواهم زن بگه، میگه آقا کار خوبه، زن گرفته کار خوبه، اینم خوبه که میام زن خوب بگیرم یا اینم بده؟ من آدم بدیم، میخواهم زنم خوب باشه، این گناهه؟ من میخواهم زن خوبی داشته باشه، من بدم، من میخواهم زن خوبی داشته باشه. ببینید وقتی خوب بودم بررسی کنه همه جهات رو، اینه که نه مسئله به این سادگی نیست. حالا ما چون در مقام استدلال هستیم میخوام همه جهات رو مطرح کنیم. لذا ما میگیم کسانی که درس ما حاضر میشن اگه میخوام بیان باید همه درس ها رو حاضر بشن، چون درس ما درسیه که یک سوال اینجا مطرح میشه جوابش در درس دیگر، اشکالی مطرح میشه وای پاسخش در درس دیگر. لذاست که ما این هر ثبت استدلال رو داریم از دوستان که مباحث رو به طور مستمر متصل پیگیری کنه. به هر حال برگردیم آقا بحث، چون طول میکشه بخوام، این هنوز داره بحثه گذشته بود، نرسیدیم به بحث امروز ما. بفرمایید شما. چی معامله میکنه؟ خب اون حرف دیگری است در خصوص اون چه مقدمه گناه هست. بله، تهیه مقدمه گناه، بله، اون تعاون میشه. اگر مقدمه باشه اونم مقدمه، یا مقدمه منحصره یا مقدمه ای که یعلم انها تستخدم در چی؟ در حرام. كما عادش میگیم مقدمه موسله نه هر مقدمه. اگر مقدمه موسله بهرام باشه اعانی بر چنین مقدمه موسله بهرام بله اما نه هر مقدمه. خب بریم به اصل مطلب. دلیل دوم روایات. دلیل دوم بر چی؟ بر اینکه فاسق نه تنها مستحق احترام نیست بلکه مستحق توهین است. روایات چند دسته است. دسته اول از روایات، البته این بحثی که اینجا میکنیم به شکلی به بحث فقه فرهنگ هم ارتباط پیدا میکنه، منتها نه این بخش از بحث فقه فرهنگ که الان داریم میکنیم، بخش دیگر بعدا همین بحث اونجاها هم مطرح میشه، منتها الان با مناسبت وسعت تجوید پاسخ داریم بحث میکنیم. گفتیم چند دسته. دسته اول روایاتی که بر عدم جواز خوش برخوردی و چهره باز بودن در برخورد با معصیت کاران، این که آدم با معصیت کاران همچه خوشو بش کنه، دستشو باز کنه، اهلا و سهلا خوش آمدی خوش این اصلا قطعا مورد نهی قرار گرفت در روایات ما. از جمله صحیحه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهره. رسول خدا به ما دستور داد که با معصیت کاران با چهره باز و چهره بشاش روبرو نشیم، با چهره گرفته و در هم. او بفهمه از خودش خوشمون نمیاد، معنیش اینه که او بفهمد که ما ازش خوشمون نمیاد، از این رفتاری که او میکنه ما خوشمون نمیاد. البته اهل المعاصی گفتیم مراد از اهل المعاصی نه اونی که حالا یه معصیت میکنه گاهی گاه گاهی من. نه، اهل المعاصی مصر بر معصیت، معصیت کاری کار معمولی و کار مستمر روز اهل معصیت. میگم تو با اهل معصیت مثلا بی حجاب اهل معصیت کسی که همیشه بی حجاب رو میگه امرنا ان نلقى اهل المعاصی بوجوه مکفر. حق نداری توی این یه جا میاد خیلی خوش آمدی الان و سهلان، نه همچه حرف حقی ما نداریم. این خلاف متشرع بودن و دیندار بودنه. حالا چه او چه کسانی که ولا اهل معصیتن. در یه روایتی داریم که مثلا طغات طاغوت ها این حکام اصلا نگاه کردن به اونا معصیت نگاه، چون نگاه که میکنه تحت تأثیر عظمت و هیبت او قرار میگیره. نگاه کردن وقتی نگاه میکنی میسی که او همین که آدم چشمش رو خیره میکنه فرض کنید به یک رئیس طاغوتی، نمیدونم به یک بایدنی، به یک نمیدونم امیر کذایی، به یک فلان کسایی، کسی از این کسانی که طاغوتند و همه بت‌هایی هستند که خدای متعال این بت‌ها را لعنت فرستاده بر این بت. نگاه کردن به اونها، نگاه پر کردن چشم از اونها، بازم این خلافه در روایت داریم. نه لبخند جا داره. لبخند که گفته اگر آدم دید اون طرف طرفی است که ببینید ما در خارج که بودیم، ببینید جا به جا داره فرق میکنه. هر سوال شما سوال درست. ما در خارج که بودیم مرکز اسلامی که تأسیس کردیم ما به این بچه ها گفتیم بی حجاب میاد ردش نکنید، یه روز بیاد اونجا، فقط اونجا روسری بگذارید توی اون اطلاعات جبه در بهش تعارف کنید که اگه دلت میخواد روسری بزن، اصلا نگید نیاد نیاد بیاد. می آمدن و خیلی اغلبشون هم بعد که یه بار دو بار که می آمدن همه با حجاب میشدن، یعنی یه خانمایی که خیلیشون ایرانی بوده میدن به جا اصلا معمولا میشوند با حجاب میشوند بعد یه باشش میاد این بعد این جد. یعنی یه بیهجابی که آدم میدونه که بیهجابیش از روی اصرار نیست. یه وقتی کسی بیهجابی روی اصراره، یه وقتی بیهجابی روی اصرار نیست. یه خانواده بیهجابی باز اون بار اومده بهش یاد دادن که اینجوری باید زندگی بکن، اصرار نداره. از فرق است بینه مصر بر معصیت، از گفتیم اهل المعاصی که گفته میشه یعنی که مصر بر معصیت. یه کسی که مصر بر معصیت نیست، جاهله، درست غافله، متوجه نیست، خیلی اصراره بر مخالفت با خدا و پیغمبر نداره، بله این اونجاییست که شما میگید که اینجا خوب آدم حالا نمیدونم لبخند هم اگه میزنه باید طوری باشه که تشویقش نباشه به اون کاری که میکنه. فقط زمینه گفتگو، زمینه امر معروف، زمینه نهی از منکرش فراهم بشه، این خوبه. خلاص روایت دوم، معتبره حارث ابن المغیره است یا المغیره، حالا با تو حارثی میگن مغیره، من نمیشون میگن مغیره، مغیره درست، حارث ابن المغیره قال ابو عبد الله علیه السلام، دیگه تو تو خوندیم تا آخر بخونیم، از اونم لآخذن البریء منکم بالذنب السقیم، حضرت امام صادق فرمود ولما لا افعل، من آدمای گناه نکردتون رو به جرم گناهکاراتون مورد مؤاخذه قرار بدم، اونایی که گناه نکردن ولی عده دیگه گناه کردن، من اون گناه نکرده ها رو بیشتر خلاصه مورد سوال قرار میدم. چرا؟ لما لا افعل، چرا نکنم این کار رو؟ و یبلغکم عن الرجل ما یشینکم و یشینونی فتجالسونهم و تحدثونهم، یه کسی ازش میاد خبر میرسه به شما که آدم بدیه، رفتارهای بسیار زشتی داره و همیشه این رفتارها داره، بعد میدید باش هم نشینی میکنید و هم صحبت میشید و خوشبش باش میکنید و فیمر رو بکن ملمار فیقود، کسی که شما رو میبینه که با اینا مینشینید و با اینا هم نشینی میکنید و با اینا هم صحبتید و با اینا هم مجلسید، میبینه شما رو با اونا چی میگه؟ میگه اینا بدتر از اون شخص بدکاره، میگه اینا از اون شخص بدکار بدتر. چرا؟ چون اینها زمینه بدکاری او رو فراهم میکنه. فیقول فیمر رو بکم المار فیقول ها اولائه شر من هادا، اینایی که دور و برش رو گرفتن باش خوش رو بش میکنن، اینا از این بدترن، از این آدم بدکار. فلو انکم اذا بلغکم عنهما تکرهون زبرتموهم و نهیتموهم، اگه وقتی شنید که آدم بدکاریه، کار بد میکنه و مستمر بر این کار، اگر این رو مورد زجر قرار میدادید، اگر ردش میکردید، اگر نهیش میکردید، کان ابر رو بی بکن و بی، اگر چنین کاری میکردید، این بر بود، این کار خوب بود، این کار نیک بود، هم به خودتون نیکی میکردید هم به من نیکی کردید. مضمون این حدیث چند، پس در اینجا نهی از مجالسه و نهی از محادثه اینها شده. خب این آخری هم بخویم، روایت هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو انكم اذا بلغكم عن الرجل شيئا تمشيتم اليه فقلتم يا هذا اما ان تعتزلنا وتجتنبنا واما ان تكف عن هذا فإن فعل و الا اجتنبتو، اگر از کسی به شما خبر رسید که این آدم بدکاره است، باید بهش میگفتی برید بهش بگید یا با ما باش اون کار تو رها کن، اگر میخوایی دست از اون کار بر نذاری با ما نباش دیگه، جدا بشو از جمعتون، رو جدا کن از بدکارها. خیلی مسئله مهمه، در روایات خیلی تاکید شده، در آیات هم آمده، در آیه کریمه ای که یا آیه دیگه که و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، به هر حال کیا بهش بگید یا از این کار دست بردار یا از ما جدا بشو و ازش جدا بشید و او رو تنها بگذارید. این دوتا روایت در وسائل شیعه است، باب الامر و النهی، باب 7، حدیث 2، حدیث 3، حدیث 4 و حدیث 5، چند روایتی خوندی. وصلى الله على محمد.